بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في التام والناقص وما فوق التمام وفي الكل وفي الجميع. در بحث سابق از قوه و فعل بحث شد و یک اشاره فرمودن که رابطه قوه و فعل رابطه نقص و تمام هست یا نقص و کمال هست. شاید به همین مناسبت باشه که یک فصلی به مفهوم ناقص و تمام در اینجا اختصاص دادن و بررسی کردند موارد استعمال کلمات مثل تام و ناقص و فوق التمام و بعد به مناسبت کلماتی مثل کل و جمیع و موارد استعمال اینها را در فلسفه و ارتباطی که بین این استعمالات عرفی و استعمالات فلسفی وجود داره. حاصلش چند تا کلمه بیشتر نیست، حالا چند تا کلمه یه مقدار مبالغه است، چند جمله بیشتر نیست، ولی 4-5 صفحه شیخ در اینجا درباره این کلمات و این واژه ها و سیر این واژه ها و اینها اونطوری که به تعبیر خودشون تعبیرات بحث‌های اقناعی و تخمینی پرداختن، به طوری که مرحوم صدر المتألهین نسبت به شیخ تلویحاً ملامت می‌کنه که در کتاب الهیاتی که باید معارف بلند الهی مطرح بشه ایشون چرا این مقدار درباره الفاظ و سیر الفاظ بحث کرده، بحث‌هایی که هیچ دخالت در تفهیم مباحث الهی نداره. حالا گاهی ما از الفاظی بحث میکنیم برای اینکه اگر این الفاظ معانی دقیقش روشن نشه تو بحث‌های الهی اشتباهی رخ میده، ولی وقتی الفاظی باشه که چنین موقعیتی هم نداره و منشه خلط و اشتباهی هم نمیشه، اینقدر مفصل درباره اینا بحث کردن جا نداشت، چون ملامت میکنه شیخ را که چرا اینقدر درباره این موضوع بحث کرد. به هر حال حالا این مطالب رو میخونیم ولی روش که خیلی تأمل و توقف نمی کنیم. اولیشون تعریفی بررسی میکنه از کلمه تام. میفرماد به نظر میرسه که تام ابتداءً درباره موجوداتی به کار میرفته که عدددار باشن، نه خود عدد و نه خود اون موجودات صرف نظر از تعدادشون. مثلا فرض فرمایید که یک گردان، یک تیپ در نظر گرفته میشه که باید یک تعداد معینی باشه. اگر از این تعداد کمتر بود میگن ناقص، اگر به همون اندازه‌ای که بود که میبایست باشه میگن تام. این موجودی است ذو عدد، اگر اون عدد لازم تحقق پیدا کرد میگیم تام، اگر نه میگیم ناقص. ابتداء شیخ میگه تام و ناقص در اینجاها به کار میرفت. بعد درباره خود عدد به کار رفته. یه عددی رو که ما در نظر میگیریم که به خاطر یک جهتی باید خصوصیتی داره که باید این نوع عدد خاصی باشه، فرض کنین عدد 6 باشه، این اگر نرسید به این حد خب این عدد تام نیست. بعد از اعداد و ذوات اعداد سرایت کرده به کم متصل. مثلا میگیم یک قواره پارچه باید 3 متر باشه، اگر 2.5 متر بود مثلا میگیم ناقص. این از کم منفصل سرایت کرده به کم متصل. کم کم مواردی را ایشون شرح میده که از یکی به دیگری منتقل شده و خودشون هم اعتراف میکنن که اینا بحث های تخمینی است، دلیل روشنی هم نداره که اینجوری بوده. اتامو اول ما عرف، عرف فی الاشیاء ذوات العدد. اولین بار واژه تام در مورد اشیاء ذوات العدد به کار رفت. خب کی به اشیاء ذوات العدد میگفتن تام؟ اذا کان جمیع و ما ینبغی ان یکون حاصلا لشیء قد حصل بالعدد. پس باید اول در نظر گرفته بشه که یک چیزی سزاوار است دارای عدد معینی باشد. حالا این از کجا ینبغی؟ یا طبق قرار داد یا فرض کنید یه علت طبیعی داشته باشه. ینبغی این که دارای این عدد باشه. اگر حصل به ذالک العدد میگیم تامون، فلم یبق شیء من ذالک غیر موجودن، پس اون چیزی که باید با اون عدد موجود باشد غیر موجود، چیزی ازش نیست، همه اون چی باید به وجود بیاد به وجود آمده، همه اون عدد اون تعداد. ثم نقل ذالک الى الاشیاء ذوات الکم المتصل، تا به حال درباره عدد و کم منفصل بود، حالا در مورد کم متصل هم گفتن. مثلا گفتن تام منفل قامه، مثلا در نظر گرفتن که حد متوسط قامت انسانی 1.80 متر، اگر یک کسی 1 متری بود میگن این ناقص. یا مثالی که بنده عرض کردم، مثلا یه قواره پارچه باید 3 متر باشه، یا برای قوا مثلا 2.4 متر باید باشه، حالا اگه 2 متر بود میگیم این ناقص. کانت تلک ایزن عند الجمهور معدودتن، این به خاطر اینه که کم متصل هم در عرف مردم معروض کم منفصل واقع میشه، بعد کم متصل رو با عدد میسنجن. درسته که یه توپ پارچه یه کم متصله، ولی وقتی میخوان اندازه گیری کنن با عدد میگن، میگن 30 متر است، 30 میارن روش، باز با عدد میسنجن. اینه که از عدد منتقل میشن به کم متصل، اصلش عدد بوده، بعد کم متصل هم از اون جهتی که معروض عدد واقع میشه اونم را تا مناقص درش لحاظ کرد. اذا کانت تلک ایزن، یعنی کم متصل، اشیایی که داره کم متصل هستند، اینها هم عند الجمهور معدودند، عد میشند، عددار هستند. لانها انما تعرف عند الجمهور من حیث تقدر، اندازه گیری میکنند میسنجند. و اذا قدرت لم یکن بد من ان تعد، وقتی میخوان دو تا توپ پارچه رو با هم بسنجند بالاخره متر میکنند، میگن این 30 متر است، اون 20 متر است، 30 و 20 را در کار میارن تا با هم بسنجن. خب تا اینجا از کم منفصل به کم متصل سرایت کرد، حالا از کم متصل به کیفیت سرایت میکن. ثم نقل و ذالک الى الکیفیات و القوا، فقالوا کذا تام القوه و تام البیاض و تام الحسن و تام الخیر، در اینجور موارد هم تمام را به کار بردن. تام الخیر میگند که ان جمیع ما یجب ان یکون له من الخیر قد حصل له، به کسی میگن تام الخیر به این لحاظ که گویا همه اون چی باید از خیر، وجوه خیر در این شخص جمع بشه جمع شده. ولما یبق شیء من خارج، دیگه هیچی خارج نمونده. خب اینجا تا اینجا ما تام و ناقص را به حسب عرف شناخت، عرف گاهی فوق تمام هم به کار میبرن، و اون اینه که یک عددی را برای شیء یا مقدار کمیتی را برای شیء در نظر میگیرن که این لازمه، اگر نباشد اون غرض مقصود حاصل نمیشه. ولی گاهی هست که بیش از اون چه لازم است یه چیزی داره، ولی نه چیز لغو و بیهوده‌ای، ولی چیزی که نافع هست، منشأ یک خیری برکتی نفعی هم میشه. پس اگر از جنس وجود خودش یه چیزی بیش از اون اندازه‌ای که یعنی بقیست دارد، میگن فوق تمام است یا فوق الغایه است. در عرف گاهی هم چیزی رو به کار میبرن. حالا اینا مقدمه است برای اینکه ما در فلسفه هم چه تعبیرات چه گاهی به کار میبریم به چه لحاظ. ثم اذا کان من جنس شیء، جنس یک پارچه یه مقداری دیگه هست، و کان لا یحتاج الی فی ضرورت او منفعت او نحو ذلک، اگر این مقداری که زائده هیچ فایده ای نداره و دور انداخت، این میگن زائد، رعوه زائدن و رعو الشیء تاما دونه، میگن این پارچه ای که مثلا 3 متر و چارک هست، 3 مترش برای کت شلوار لازمه، این 3 مترش تام است، بقیهش هم زائد. این در صورتی است که هیچ نفعی نداشته باشه این مقدار زائد، اما اگه اون مقدار زائد یه نفعی داشته باشه اون میگن فوق تمامه. ثم ان کان ذلک الذی یحتاج الیه الشیء فی نفسه قد حصل، اون چیزی که لازم دارد اون حاصل شد، و حصل معه شیء آخر من جنسه لیس یحتاج الی فی اصل ذات شیء، یه مقدار زائدی هم به وجود آمد که در اصل وجود احتیاج به اون نیست. الا انه و این کان لیس یحتاج الی فی ذلک الشیء فهو نافع فی بابه، با این که مورد احتیاج نیست اما منفعت دارد. اگه چنین شد قیل لجملت ذالک، اون مجموعی که مورد حاجت هست و این مقداری که زائد است و نافع، به مجموعش میگن فوق التمام یا وراء الغایه. خب تا اینجا ما مفهوم تام و تمام را بررسی کردیم و فوق التمام را. این نسخه ها فهو و هو تام است، ولی نسخه چاپ تهران فهازا هو تام است، ظاهرا اون صحیحه. فهازا هو تام و تمام، این معنی تام و تمام بود که برای شما توضیح دادیم. فکأنه اسم للنهایه، و حاصلش هم این شد که این تام برای نهایت یه چیزی گفته میشه و ابتدا در مورد عدد به کار می رفته، بعد درباره کم متصل، به همون ترتیبی که اشاره کردیم. این بررسی واژه تام بود در عرف. بعد یه نکته دیگه رو میگن که ارتباط تام با کل و جمیع روشن بشه. ایشون میفرمان که مردم وقتی به یه چیزی میگن تام که یک اولی و یک آخری و یک وسطی داشته باشه، پس سه جزء باید داراش در نظر بگیرن تا بگن این تام است. اگر فرض کنیم مثلا کتابی اول داره، یه صفحه وسط هم داره، یه صفحه آخر هم داره، این میگن تام است. ولی این کتاب سه صفحه‌ای باشه، جزوه‌ای باشه سه صفحه‌ای، ولی هم اول داره هم وسط هم آخر، میگن تام. اگر اولش افتاده باشه میگن ناقص، وسطش افتاده باشه میگن ناقص، آخرش افتاده باشه میگن ناقص، هر ستاره که داشته باشه مبدأ و وسط و منتها میگن تام. بنابراین دوتا وقتی وسط نداره این تام بهش اطلاق نمی کنه، چون وسط درش به کار نمی ره. ولذا اقل تام را در مورد اعداد و ذوات اعداد چیزی می دونن که سه تا فرد داشته باشه، عدد سه برش اطلاق باشه. در کمیت متصلن متقابلن دارای سه جزء مفروض باشد، سه جزء بالقوه باشد. کأن الجمهور لا یقولون لذل عدد انه تام ایزن اذا کان اقل من ثلاثه، گویا مردم به کمتر از سه تا تام اطلاق نمی کنند. و در همون موردی که تام به کار می برند اونجا کل و جمیع هم به کار می برند. وقتی مبدأ و منتها و وسط داره میگن کل یا جمیع، این دوتا کلمه هم را در مورد تام به کار میبرن. این دوتا، این سه تا کلمه یک مصداق میتونن داشته باشن، هر چیزی که عدد سه برش اطلاق بشه یا بیشتر، این هم تام بهش اطلاق میشه، هم کل هم جمیع. و که ان الثلاثه انما صارت تامتن لان لها مبدا و واسطتا و نهایتا، و انما کان الشیء له مبدا و واسطتا و نهایته و نهایتا تجعله تاما لان اصل التمام کان فی العدد. اما اشیاء دیگری که ما براش وسط و مبدا و منتها قائل میشیم و میگیم تام هستن، به لحاظ این است که عدد سه عدد تام بوده و عدد سه مبدأ و منتها و وسط داشته، حالا اشیاء دیگه هم به این مناسبت بهشون اطلاق میکنیم، در صورتی که سه جزء بشه براشون فرض کنیم، مبدأ و وسط و منتها. خب خود عدد را صرف نظر از انواعش میشه بگن تام است یا ناقص؟ العدد، ماهیت العددی که جنس العدد، صرف نظر از این که از دو باشه، سه، پنج تا عددهای خیلی نجومی، این میشه بگن تام مست یا ناقصه؟ نه، برای اینکه شما هر عددی را فرض کنید باز میشه چیزی از جنس همون عدد برش افزود. پس جنس عدد تام و ناقص نداره، اما انواع عدد، عدد 9، عدد 16، این تام و ناقص داره. اگر همه اجزایش بود تام است، اگر نبود ناقص. سا ثم لم يكن هذا في طبيعت عدد من الاعداد من حيث هو عددون ان يكون تام من الاطلاق فان كل عدد فمن جنس وحدانیاته ما ليس موجودا فيه. بالاخره هر چی باشه 600 هزار شما صندلی هم رو که در نظر بگیرید، خب بالاخره میشه یه صندلی دیگه هم بهش افزود. بل انما يكون تاما في العشريه والتسعيه، میگیم تسعه تامه، عشره تامه، تلك عشره کامله. و اما من حیث هو عدد فلیس یجوز ان یکون تاما من حیث هو عدد. و اما من حیث له مبدا و منتها و واسطه فهو تام. بله، این حیثیت رو که برایش در نظر بگیریم که یه مبدعی داره و یک منتها و یک وسط یا اوساطی، حالا وسطش خودش میفرماد فرقی نمی کنه که یکی باشه یا بیشتر، به هر حال این سه جزء وقتی درش تصور بشه اینجا میشه بگن تام است. لانه من حیث یکون له مبدا و منتها، اگه مبدا و منتها داشته باشه و واسطه نداشته باشد، فهو ناقص یکون ناقصا من جهت ما لیس فی ما بینهما شیء من شأنه ان یکون بینهما. شأنیت این داشت که بین مبدا و منتها یه چیزی با نام واسطه باشد، حالا که نداره پس ناقص. و قص علیه سایر الاقسام، ای ان یکون واسطتون و لیس منتها. واسطه دارد، صفحه میونی کتاب هست، صفحه آخرش هم هست، اما صفحه اول نیست. یا واسطه و منتها دارد، صفحه اول نداره، یا برعکس اول و وسط داره منتها نداره. و قد فقد ما یجب ان یکون مبدعا، وسط و منتها داره اما اونی که میباید ابدع و مبدع باشد نداره. ثم من المحال ان یکون مبدعان فی الاعداد، در یک عدد خاص معینی را که شما در نظر بگیرید این دوتا مبدع نمیتونه داشته باشه. خب عدد 16 مبدعش همون یک، آخرش همون 16 میشه دیگه. نمیشه برای یک عدد، یک سلسله از اشیایی که عدد خاصی برش منطبق میشه بگن این دوتا صندلی اولن، یکیش اوله. دوتا مبدع برای یه سلسله عدد نمیشه در نظر گیره، مگر اینکه دو سلسله عدد فرض کنید، دو دست صندلی کنید، بگید این اول این سلسله هست، اونم اول اون سلسله هست. منتهاش هم همینطوره، هر سلسله عدد یعنی یه منتها داره، اما اوساط اینجوری نیست، ممکنه یکی باشه، ممکنه هزار تا، ممکنه خیلی بیشتر، همه وسط هم. مبدا و منتها در هر سلسله عددی یکیست، اما وسط ممکنه یکی باشه، مثل ثلاثه ممکنه خیلی بیشتر باشه. من المحال ان یکون مبدعان فی الاعداد که لیس احدهما واسطتن به وجه من الوجوه. ممکنه دو تا را بگیم مبدع نسبی هستن، یکیش مبدع حقیقیست، یکی مبدع اضافیست، یعنی نسبت به سایر اوصاف، ولی اون دومیش بالاخره واسطه هم حساب میشه. همچنین نمیشه یک عددی منتهیان داشته باشه، دو تا منتها داشته باشه، مگر اینکه باز یکیش منتهای اضافی باشه و از یک جهت وسط حساب بشه. لیس احدهما واسطتن به وجهن، چنین چیزی نمیشه مگر اینکه ما دو تا منتها را برای دو تا عدد در نظر بگیریم، الا لعددین. این در مورد مبدا و منتها که هر عددی یه مبدا و یه منتها بیشتر نداره. اما الوسائط فقط یجوز ان تکسر الا ان تکون جملتها فی انها واسطتون کشه این واحده. همه اینها از جهت این که واسطه هست مثل این است که یکی باشه، فرق نمی کنه، یه مبدا است، یه منتها و واسطه. واسطه ممکنه یکی باشه، ممکنه هزار تا یا بیشتر. ثم لا یکون لتکسر حد یوقف علیه، نمیشه گفت یه عددی باید باشد که مبدعش یکی، منتهاش هم یکی، وسایطش هم از این تعداد بیشتر نباشد. چنین چیزی نداریم ما، هر چون عدد نامتناهی لایقفی، هیچ وقت در یک حدی توقف نمی کنه که بگیم دیگه از این اگر گذشت دیگه عدد نیست. هر عددی شما فرض کنید میشه واسطش بیش از اون چه هست باشد. فایزن حصول المبدئیت و نهایت و توسط خب اتم ما یمکنو ان یقع فی ترتیب مثلهی، ما اگر ترتیبی را بین اعداد یا اشیاء ذوات العدد یا امثالش در نظر بگیریم، بهترین چیزی که میتونیم برای اونها در نظر بگیریم این است که بگیم مبدأ و منتها و وسط داشته باشیم. ولا يكون ذلك الا للعدد ولا يكون منحصرا الا في الثلاثه یا في الثلاثيه. في الثلاثه بهتره. چیزی که منحصر است در یک مبدا و یک منتها و یک گذشت همون عدد سی است. از سه که گذشت بقیه دیگه منحصر نیست، وسطش در یکی، ممکنه اوصافش متعدد باشه. خب تا اینجا یک بیاناتی بود راجع به الفاظ و استعمال الفاظ در مورد اعداد و اینها. حالا خود شیخ میفرماد اذا اشرنا الی هذا المبلغ دیگه بسته در این مورد بحث کردن. فلنورزن فلیس من عادتنا ان نتکلم فی مثل هذه الاشیاء التي تبنا علی تخمینات اقناعیه ولیس من طرق القیاسات العلمیه. اینایی که گفتیم بیانات تخمینی بود، برهانی که نبود. خب حالا دیگه خوبه وارد بشیم اینه که حکما کلمه تام و ناقص و اینا رو کجا به کار میبرن. بل نقول ان الحکما اذا قد نقل التام الى حقیقت الوجود. تا به حال صحبت عدد و اعراض کمیات و این حرفا بود، حکما اومدن درباره خود وجود مسئله تام و ناقص رو مطرح کردن. شیخ میفرماید که دو تا اصطلاح دارن حکما در مورد وجود تام، یک اصطلاح عام و یک اصطلاح خاص. اصطلاح تام، اصطلاح عامی که در مورد تام دارند اینه که تام اون چیزی است که هر چه برایش امکان وجود دارند داشته باش. چه این موجوده میگن موجود تام؟ خب این لااقل دو مصداق داره، یکی ذات واجب تبارک و تعالی، یکی هم عقول مجرده تام. اینا هر چه امکان وجود دارند در ابتدای وجود دارشون هست، روی این که اصلا ابتدا اونجا معنا نداره. این اصطلاح عام است برای کلمه تام. یه اصطلاح خاص هم هست که تام رو فقط در مورد عقول به کار میبرن، در مورد واجب تام نمیگن، اونجا میگن فوق التمام. چه کار بکنن که تام اختصاص کنه پیدا کنه به عقول؟ گفتن باید موجودی باشه که هر چه داره براش ممکن الحصول داشته باشه و چیزی که ازش فیضان بکند و از خودش باشد نداشته باشه. خدای متعال علاوه بر این که اون چه ممکن الوجود است براش واجد هست، بل امکان العام براش ثابت است، بل وجود براش ثابت است، علاوه بر این وجودی دارد که فیضان می کند، از او افاده می کند، به دیگران میده بدون این که از خودش کم بشه، مال خودش هم هست. وجودی دارد، مال خودش به دیگران میده و از خودش هم کم نمیشه و این دادنش هم بالاصاله هست، اعطاییست که مال خود اوست. این وصف عدمیش را قید کردن در تام، این را گفتن گذاشتن داره فوق التمام. تام را اون دونستن که اون چه براش ممکن است حصولش موجود باشد ولی یه وجود زائدی که بتواند به ذات به غیر بدهد نداشته باشه. اگر به غیر میدهد چیزیست که از واجب به او افاضه میشه. یه همچه تعریفی کردن برای اصطلاح خاص تام که اختصاص به عقول پیدا بکنه. عبارت شیخ در اینجا از اون عبارت هاست. حالا ملاحظه بفرمایید. فقالوا من وجهن، از یک طرف طبق یک اصطلاح تام را اینجور تعریف کردن، گفتن ان التام هو الذی لیس شیء من شأنه ان یکمل به وجوده بما لیس له. چیزی که شأنیت این را داشته باشد که به واسطه او وجود اون تام کامل شود، این توش نباشه، ما لیس من ما لیس له باشد. یعنی چیزی که چیزی برای او نباشد که شأنیت این داشته باشه که وجود برایش پیدا کند و موجب کمالش بشه، چنین چیزی وجود نداشته باشه. یعنی هر چه ممکن است موجب کمال این شی باشد موجود باشد. تفسیرش میکنه حالا، بل کل ما هو کذالک، یعنی هر چه ممکن است موجب کمال شی باشد حاصل له، ما لیس له نباشد بلکه ما له باشد. این یک تعریف برای تام. طبق این تعریف تام دو مصداق داره لااقل، یکی ذات واجب، یکم عقل مجرد. حالا عقول هر چه باشد تعدادش جزء همین تام قرار میگیره. و قالوا من وجه آخر، اصطلاح دیگری در تام دارن که اختصاص به عقول داره، دیگه ذات واجب را طبق اون اصطلاح تام نمیگن. برای اینکه اختصاص پیدا کنه به عقول، اومدن همین تعریف را گرفتن و یک قیدی بهش اضافه کردن. قالوا من وجه آخر ان التام هو الذي بهذه الصفه، اینایی که گفتیم باشد یه شرط اضافه هم بشه باشه، مع شرط انه وجوده به نفسه علا اکمل ما یکون له هو وحده حاصل له. وجودی که این مال خودش هست، اگر مثلا بعضی از محشین اینجور تفسیر کردن وجوده المتعلق به نفسه، این به نفسه مثل وجود به ذات و بالغیر نیست، وجوده به نفسه یعنی وجودی که مال خودش، وجودش فی حد نفسه، وجودی که مال خودش هست، علا اکمل ما یکون الله، که این وجود بر کاملترین وجهی است که برای اون ممکنه، یعنی همه واجد همه کمالاتش هست، این وجود به تنهایی مال او باشد، هو وحده، این وجود به تنهایی حاصل له، ولیس منه الا ما له، چیز دیگه مربوط به وجود او نیست مگر همون وجودی که مال خودشه، یعنی وجود زائدی که به غیر افاضه کند دیگه نداره مگر افاضه‌ای تسبیبی و از باب توصیت باشه. و لیسه ینسب، تفسیر این مطلب اینه، لیسه ینسب الیه من جنس الوجود شیء فضل علی ذلک الشیء، از جنس وجود چیزی که بیش از همون وجودی باشد که مال خودش هست نداشته باشه. که ینسب الیه نسبتا اولیتا، مفعول مطلق نوعی است، ممکنه بهش نسبت داده بشه یک وجود زائدی، اما نه نسبت اولی، بلکه نسبت به تسبیب، بل واسطه، واسطه در ثبوت داشته باشه، لا به سبب غیرهی، لا به سبب غیری تفسیر برای اولیت است. کی میگیم یه نسبت اولی؟ وقتی که واسطه در ثبوت نداشته باشه. بله ممکنه چیزی تام باشد، یک وجودی هم ازش افاضه به غیر باشد، اما این افاضه به نسبت اولی به اون نسبت داده نمیشه، نسبت اولیش مال مبدأ اول و واجب تبارک و تعالی است، این نسبت ثانوی به او دارد، از اون جهتی که مجرای فیض است. خب طبق این اصطلاح تام میشه مختص به عقول، چون اونا هستن که همه کمالات خودشون رو دارن، اما چیزی که به غیر بدند از خودشون افاضه کنن ندارن، مگر چیزی که خدا بهشون افاضه کنه که به غیر بدن. طبق این اصطلاح در مقابل این تام یک فوق التمامی فرض میشه، با اون اینه که علاوه بر کمالاتی که خودش داره چیز زائدی هم داشته باشه که به دیگران بده بدون اینکه چیزی ازش کم بشه. و فوق التمام ما له الوجود الذي ينبغي له، اونی که باید خودش داشته باشه دارد، و يفضل عنه الوجود لسائر الاشیاء، بیش از وجودی که خودش دارد زائد بر این وجودی برای سایر اشیاء هم دارد. کأن له وجود الذي ينبغي له و له الوجود الزائد الذي ليس ينبغي له، اونی که باید داشته باشه دارد، اونی هم که ضرورتی ندارد اون هم دارد. نه کأن میفرماد لا، نه این که خدا دو تا خزینه وجود داشته باشه، یکی وجود خودشه این ينبغي له، یکی دیگه هم هست لا ينبغي له، این تعبیر کأن نمیکنه، یعنی چون خدا میتواند افاضه وجود به سایر اشیاء بکند به ذات بدون اینکه از وجود خودش چیزی کم بشه، که انهو بیش از وجود خودش وجود دارد که میتواند به دیگران بدهد، ولیکن یفضل عنه للاشیاء، این وجودی که از قبیل وجود ینبغی نیست، یعنی از مقومات ذاتش نیست، از جزء ذاتش نیست، این را میتواند به دیگران افاضه کند، و ذالک من ذاته، و این افاضش افاضه اولیست، اون نسبتاً اولیه که میگفت اینه، یعنی خودش حفاظ کند بدون اینکه از دیگری دریافت کند. مجردات هم میتونن افاضه به غیر بکنن واسطه، اما اونا واسطه ای در فیضن، میگیرند و میدهند. اما خدا وقتی افاضه میکنه وجود خودشو نمیده به دیگران، وجود دیگه ای داره که میده به دیگران. و این اعطایش اعطای بلا واسطه هست، اینجور نیست که واسطه در اعطا باشد، از خودش میده به دیگران. ثم جعلوا هذا مرتبة المبدأ الأول، این مرتبه فوق التمام را گفتن اختصاص داره به واجب تبارک. و من وجوده فی ذاته لا به سبب غیره یفیز الوجود، از وجود او که مال خودش هست نه مال سبب دیگری، فیضان می کند وجود در حالی که زائد است بر وجود خودش، فاضلاً از وجوده فیضان می کند علل اشیاء کلها، پس وجود خودش ثابت کم نمیشه، فیضان می کند از اون وجود، وجود دیگری زائد بر وجود خودش به همه اشیاء، و این فیضان هم به ذات هست نه به سبب. این چنین موجودی میشه فوق التمام. خب طبق این اصطلاح فوق التمام شد مال واجب، تمام مال چه موجوداتی است؟ و جعلو مرتبت تمام لعقل من العقول المفارقه، هر یک از عقول مفارق که مجرد تام باشن مرتبه تام وجود را دارن. الذي هو في اول وجوده بالفعل، از ابتدای وجودش هم بالفعل، از همه کمالاتش بالفعل باش موجوده. لا يخالطه ما بالقوه، هیچ کمال بالقوه ای ندارد. ولا ينتظر وجودا آخر يوجد عنه، منتظر نیست که یه وجود دیگری از او به وجود بیاد، چیزی ازش به وجود نمیاد. فان كل شيء آخر فذلك ايضا من الوجود الفائز من الاول، اگه چیزی از او هم به وجود بیاد این نسبت اولی به او ندارد، نسبت اولیش به واجب است، از فیاضانات ذات واجب است. خب تا حالا تمام و فوق تمام را در اصطلاح فلسفی دونستیم، غیر از تام، کمتر از تام دیگه چیه؟ کمتر از تام دو تا اصطلاح به کار میبرن، یکی مکتفی و یکی ناقص. گاهی ناقص به هر دوش به کار میبرن، گاهی هم مکتفی را در مقابل ناقص، یعنی ناقص هم دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عامی که شامل مکتفی هم میشه، همه عقول اون چه غیر از مجردات تام هست همه اینا رو شامل میشه، از نفوس فلکی و افلاک گرفته تا عالم عناصر بساطها و مرکباتها، همه اینها میشن جزء ناقص ها. ولی گاهی یه اصطلاح دیگری به کار میبرن، اصطلاح مکتفی را اختصاص میدن به نفوس فلکیه و بقیه را میگن ناقص. مکتفی را ما اینجور تعریف میکنن، میگن چیزیست که همه کمالاتش بالفعل از اول موجود نیست، تدریجا باید وجود بیاد، اما برای وجود آمدن اون کمالات مبدأش در ذات خودشه. نفوس فلکی را چنین تعریف میکنن که حالا ما مستاقی برای صلاح نداریم، به فرض اینکه چنین چیزی باشد این اصطلاح مکتفی بر اون اطلاق میشه. غیر از نفوس فلکی که کمالاتی دارند و تدریجا حاصل میشه و این حصول این کمالات احتیاج دارد به یک قوه خارج از ذات شی که قوه را به فعلیت برساند، اونا را بهش میگن ناقص. و جعلو دون تمام شیئین المکتفی و ناقص. مکتفی چیه؟ هو الذی اعطی ما به یحصل کمال نفسه فی ذاته، اون چه موجب کمال خودش میشه این بهش اعطا شده. و ناقص المطلق هو الذی یحتاج الی آخر یمده الکمال بعد الکمال. ناقص مطلق یعنی ناقص به اصطلاح خاصش که در مقابل مکتفی قرار میگیره، اون موجودی که برای اینکه کمالات شیئاً فشیئاً حاصل بشه احتیاج دارد به موجود دیگری که یمدهو، از خارج باید مدد بهش بشه تا اینکه کمالاتش یکی پس از دیگری حاصل بشه. مثال مکتفی النفس النطقیه التي للكل ای لسان السماوات، نفس کلیه، به نفوس فلکی میگن نفوس کلیه. فانها بذاتها تفعل الافعال التي لها، همه کارهایی رو که انجام میده نباید از خارج بهش مدد بشه، خودش مایه‌شو داره، و توجد الکمالات التي يجب ان يكون لها شيء بعد شيء لا تجتمع كلها دفعه واحده. کمالات تدریجا براش حاصل میشه، اما نه اینکه از خارج بهش حفاظه بشه. اون چه براش دائما باقی میماند که هیچ تغییری درش حاصل نمیشه، خود ذاتش هست و صورتش. لا تبقى ایزن دائما الا ما کان من کمالات التي فی جوهرها و صورتها، یعنی کمال اولیش، اونی که قوام وجود بهش هست، اون ثابت و هیچ تغییری نمیکنه. اما کمالات ثانیش که اعراضش باشه، شیئا فشیئا درش حاصل میشه، اما مبدأش در ذاتش وجود داره. فهو ما لا یفارق ما بالقوه، این فعلیت محض نیست، خالی از قوه نیست. و این کان فیه مبدأ یخرج قوته الى الفعل، گو این که خودش یه مبدأی دارد که قوهش رو به فعلیت برسانه. کما تعلم و هذا بعدو، این مطلب رو شما اینجا به طور عنوان اصل موضوع بپذیرید تا در جای خودش که در مقالات آخر کتاب هست اونجا اثبات بشه که چنین چیزی موجودی داریم. و اما ناقص فهو مثل هذه الاشیاء التي في الكون والفساد، ناقص اون چیزی دلتون میخواد در عالم کون و فساد همه وجود های ناقصه. خب این یک بررسی راجع به تام و ناقص در عرف و در فلسفه. حالا الفاظ دیگری که گاهی شبیه اینا هست مثل لفظ کل و لفظ جمیع، اینا را بررسی میکنه. و لفظ تمام و لفظ کل و لفظ جمیع تکاد و انتکون متقاربت الدلاله، اینا معانیشون به هم نزدیک. فرقی که میشه گذاشت اینه که تمام در جایی که اطلاق میشه لزومی ندارد که کثرتی در اونجا باشد، اگر یه شیء واحدی هم باشه ما میتونیم بگیم این تام بود، چیزی که در مورد واجب کثرتی در ذات نیست میگیم تام. عقول مجرده کثرتی ندارن، نه اجزای بالقوه ندارن نه اجزای بالفعل، ولی تام بهش اطلاق میشه. پس برای اطلاق تام لزومی ندارد که اجزایی در نظر گرفته بشه، کثرتی لحاظ بشه. گویی که گاهی بعضی‌هایی هم که کثرت دارن تام اطلاق میشه. اون جایی که کثرتی در کار باشد هم تام اطلاق میشه هم کل هم جمیع، اما به اعتبارات مختلفه. اختلاف ببینیم اعتباراتش چیه، به چه اعتبار میگیم تام، به چه اعتبار میگیم کل و جمیع. اعتبار تام بودنش به اعتبار اینه که چیزی از کمالش بیرون از خودش نیست، که انه اون اعتبار سلبی را لحاظ میکنن. تام است یعنی چیزی از کمالاتش بیرون نیست، به این لحاظ میگن تام. اونجایی که همه اجزایش شیء ذو اجزایی باشد و همه اجزایش هم موجود باشد. اما کل میگن به لحاظ این که کثرتی در اینجا هست که همه این کثرات وجود دارن، به لحاظ وجود کثرت و وجود اجزا هست. اما الکل فیجب ان یکون لکثرت بالقوه و بالفعل، کل در جایی به کار میره که یک کثرتی یا بالقوه مثل کم متصل یا بالفعل مثل کم منفصل وجود داشته. بل الوحده فی کثیر من الاشیاء هو الوجود الذی ینبغی له، این بل این بازگشت به اینه که از تمام لیس من شرطیهی، این که کثرت داشته باشد پس چگونه هست، بلکه اینجوره، شرطش این نیست که کثرت داشته باشد تمام، بلکه وحدت در بسیاری از اشیاء اون وجودی است که ینبغی له. تام چی بود؟ اون بود که وجودی را که ینبغی له داشته باشد. بسیاری از اشیاء هست که اون وجودی که ینبغی له یه وجود واحدی است، پس تام بهش اضافه میشه. و اما تمام فی الاشیاء ذوات المقادیر، ولی اختصاص نداره تام به اون جایی که حتما واحد باشد. در اشیاء ذوات المقادیر که کمیت های متصل باشن، یا ذوات الاعداد که کمیت های منفصل داشته باشن، در اونجا هم تام به کار میره. اونجا که به کار رفت با کل و جمیع هم اینان میشن، هر دو ستاشون اطلاق میشه. فیشبه ان یکون هو به عینه الکل فی الموضوع، یعنی همون موضوعی که کل بهش اطلاق میشه همون موضوع تام هم بهش اطلاق میشه. فشیء و تامون، ولی حیثیت هاش فرق میکنه. تام میگیم من حیث انه لم یبقی شیء خارجا عنه، از جهت اینکه چیزی از کمالاتش خارج نیست بهش میگیم تام، اما کل بهش میگیم لان ما یحتاج اله حاصلون فی، به لحاظ اثباتیش که همه اجزا هستند میگیم کل، و به لحاظ اینکه چیزی خارج نیست میگیم تام. فهو بالقیاس الى الکثرت الموجوده المحصوره فی کلن، و بالقیاس الى ما لم یبقى خارجا، نظر به اینکه چیزی خارج نمونده تام گفته میشه. ثم قد اختلف فی لفظ الکل والجمیع، تا اینجا باز رابطه تام را با کل در نظر گرفتیم. حالا کل با جمیع چطور؟ این دوتا با هم فرق دارن یا فرق ندارن؟ گاهی گفته میشه که کل در کم متصل به کار میره و جمیع در کم منفصل. اونجایی که آحاد منفصلی داشته باشیم ما، اونجا جمیع به کار میبرن. اما اونجایی که اجزای بالقوه‌ای باشد، اونجا کل به کار میبرن. میگن کل بدن انسان، کل توپ پارچه. نمیگن جمیع توپ پارچه. اما جمیع میگن جمیع افراد کلاس، جمیع افراد تیم. ثم قد اختلف فی لفظ الکل والجمیع على اعتبار هما، فتارتا یقولون ان الکل یقال للمتصل والمنفصل. بعضی اینجور میگن که کل هم درباره متصل به کار میره هم برای منفصل. والجمیع لا یقال الا للمنفصل. پس به این لحاظ فرق بین کل و جمیع این است که کل مطلقا اعم است از جمیع، بلکه مفهومه. و تارتن یقولون ان الجمیع یقال خاصتون لما لیس لوضعیهی اختلافون، میگن جمیع در کجایی به کار میره که اجزایش اختلاف در وضع نداشته باشن، همه در یک وضع باشن. اما کل در جایی به کار میره که اختلاف در وضع داشته باشن. و اگر چیزی باشه که گاهی اختلاف در وضع دارد گاهی ندارد، اونجا هم کل به کار میره و هم جمیع. یقال خاصتاً لما لیس لوضعیه اختلافون، ول کل یقال لما لوضعیه اختلافون، و یقال کل و جمیع معاً لما یکون له الحالان جمیعاً، هم ممکنه اختلاف وضع بشه و اجزایش هم نداشته باشه. و انت تعلم ان هذه الالفاظ یجب ان تستعمل على ما یقع عليه الاصطلاح. خب اینا در لغت به این جورها گفته میشه و این اختلافات هست که آیا چنین فرقای بینش هست یا نه. ما باید تا ببینیم اصطلاح در چیه. ول احرا من وجهن ان یقال کل لما کان فیه انفصالون حتی یکون له جزءون. بهتر این است که بگیم کل در جایی به کار میره که اجزای منفصلی داشته باشه، به طوری که هر یک از اونها یک جزئی از اون کل را تشکیل بده. فان الکل یقال بالقیاس الی الجزء، و جمیع ایزن یجبان یکونه کذالی. خب وقتی حساب جمیع هم میکنیم میبینیم جمیع افراد انسان، خب باید افرادی روش بشه که هر یک از اینها یک جزئی از این مجموعه رو تشکیل میدن. فان الجمیع من الجمع، و الجمع انما یکونه لآهاد بالفعل او وحدات بالفعل. جمع در جایی گفته میشه که آهادی داشته باشه، یعنی یکانهایی داشته باشه، یا وحداتی داشته باشه. وحدات ممکنه خودش دارای کثرتی باشد، اما آحاد حتما به تک تک گفته میشه. لکن الاستعمال قد اطلقه على ما کان ایزن جزءه و واحده بالقوه، ولی در استعمال به جایی به کار میره که اجزای بالقوه داشته باشه. فکأن الکل یعتبر فیه ان یکون فی الاصل به ازای الجزء و الجمیع به ازای الواحد. پس اصل در کل اینه که در مقابل جزء به کار بره، اما اصل در جمیع این است که در مقابل واحد به کار بره. کان الکل یعتبر فیه ان یکون له ما بعده و ان لم ما بعده غلطه ما یعده. گویا کل درش اعتبار میشه که آد داشته باشد، چیزی که اون را عد کند. کل پارچه مثلا میگیم یه متر پارچه اون را عدش میکنه. و این لم یلتفت الى وحدتهی، ولو این که ما نظر نداریم به این که این مجموعه یک واحد هستن، اون حیثیت آد داشتن ملاک این است که بهش میگیم کل. و کن الجمیع اعتبر فیهن یکون فیه آهادون، برعکس در جمیع لحاظ میشه این که آهاد دارد، ولو این که تا توجه نداریم به این که عادی دارن این آحاد. خب حالا اینا را که انه و که انه ها را شیخ فرمودند و بعد خودشون میفرمایند که انه هازل قول که کله من الفاز. این حرفای سهین همش زیادی بود. فان الاصطلاح اجراهما بعد ذلك مجرا واحدا. گفتیم بهتر اینا اینجور به کار ببریم، اونا اونجور به کار ببریم، این اعتبار میشه. حالا میبینم اولا هر دو در یه جای استعمال میشه. اینجاست که خود میسین که سر متعلین عصبانی میشه که آقا شما دارید الهیات مینویسید، معارف فلان، آخر رفتید تو الفاظ و این گفتید این وجوه و آخرش هم میگید همش یکی است و فرقی نمیکنه و پس این اطراف وقت ها برای چی بود کردید. حتی ساره ایزن یقال الکل و الجمی فی غیر ذوات الکمیه. نه تنها در مورد کمیت ها متصل و منفصل و این حرف ها به کار میره، حتی در غیر ذوات کمیت هم کل و جمی به کار میره. در کیفیت ها میگیم کل و سواد، کل و الحوز، جمی و الحوز. خواه کمیت بالعرض پیدا کند مثل بیاض و سواد، بیاض و سواد خودشون فی ذاته کمیت ندارن، اما وقتی عارض شیء ذو کمیت میشن تکمم بالعرض پیدا میکنن. او کان لها ان تشتد و تضعف، یا شدت ضعف پذیر باشن مثل حرارت یا قوه، که قوه شدید تریست یا قوه ضعیف تریست. و یقال للمرکب من اشیاء تختلف کل حیوان کلون، حیوانی که مرکب است از روح و بدن، یکی مجرد یکی مادی، از جنس هم نیستن، مجموعش رو باز میگیم کل، از هم این نفس هم بدن. و اما جز فانهو تارتن یقال لما یعد، گاهی جز در مورد چیزهایی به کار میره که قابل عد است، معدود واقع میشه. و تارتن لما یکون شیئا من الشیء و لهو غیرهو معه و امکان لا یعده، گاهی در یه جایی به کار میبریم که دو چیز یا چند چیز را با هم لحاظ کنن ولو اینکه عادی در بینشون نباشه، از یه جنس نباشن. و روبه ما خود سهازا بسم البعض، گاهی این قسم دومی را جزء درش به کار نمیبرن، بعض درش به کار میبرن. و من الجزء ما ینقسم و الیه الشیء لا فی الکم بل فی الوجود. یک نوع جزء و کلی هم داریم ما که مربوط به کمیت نیست بلکه وجودشون تقسیم می شود، مثل نفس و البدن للحیوان. حیوان یک موجود است، نه اینکه کمیتش تقسیم میشه نصفش روح از نصفش بدن، کمیتش تقسیم نمیشه، وجودش تقسیم میشه به روح و بدن. یا مثل جسم که مرکب از هیولا و صورته، نه اینکه نصفش طرف راستش هیولا است طرف چپش مثلا صورت، کل وجودش منقسم به هیولا و صورته. اونجا هم باز جزء به کار میبریم، میگیم هیولا جزئی از جسم است، بدن جزئی از انسان است. و بالجمله ما یترکب منه المرکب لمختلف المبادی، هر نوع ترکیبی داشته باشیم از مبادی گوناگون در اونجا به یکی از اونها میگیم جزء، به مجموعش هم میگیم کل. پس این بحث در نتیجه هیچ نتیجه‌ای نداشت جز این که الفاظی رو بخونیم و به عبارت های شیخ آشنا بشیم. مثلا الله علی محمد و آله.